شری ده
کریماس
22 متر تکا نشته شده ای بسا بسا متارک است میبینید اینه متارک
خوب
میپاشه کورش ها 22
متر
بالا
ای چقدر قدم
داره قرن 12 می چقمی
همچنان اینجا
اینجا کس اول تکی سیاس باز فلز کار شده بنان شی بلاو کار شده یعنی بسیار اثر ناپ ما میباشد که هیچ کسی کار کرده نمیتونه شی بلاو به حساب کار کنه دیگه
خیلی زیبا بریم بیشتر آشنا شویم دوستا واقعا که من اما تو احساساتی شدم وقتی که همچو اسناد تاریخی را دیدم
اینجا هم از قرآن شریف های هست که در پوست آو نشر شده در خط کوفی
خط کوفی
سابق که بود کاغذ خط نبود هر چیزی که بود به حساب خط یا در پوست های آو نوشته می شد این قرآن شریف هاست که در خط سلس هست که سر زیر نداره اونموخ مروج بود یا نوشته شده فعلا این خط سلسه بسیاری کس خوانده نمیتونه یا فعلا مروج نیست
حالا
فعلا من باز پسان قرآن شریف در خط سلس شد سلس هم بشکل بود خواندنش فعلا قرآن شریف در خط نس نوشته میشه یا نس میخوانه این تصویر های شام از دیگه
اینو گفتین پوست آهو است
پوست آهو بله در پوست آهو قرآن شریف نوشته شده و سر سلس
درست
اینا لیکس اینا... اصلیش نیست اصلی اثارشان ما به حساب خراب میشه به حساب اجازه قانون نمیتره که یک نمایش یک چیزی باشه باز اصلیش هم میبرن فعلا یا کلش اسکن است کپیش است ما به نمایش ماندیم که این اسناد را ما
درست یعنی بیشتر از اینا اما کپی هایشان است درست
بله
خیلی خوب
اینی هم به حساب او نظم قرآن شریف هاست نمونه هایش هست که ماینه قرآن شریف داریم هر کدام بخ وقت قرن اول است یا هم به حساب خطش کوفی می باشه قرآن شریف هایی هست که به حساب می بینید یک کدام دیزاین یا مختلف داره
این دیگه در مجموع باشه اما تمام قرآن کریم است یا
بزن. نه این نمونه یک ورق شب مسد گرفتیم ماندیم و تو قرآن شریف بسته چیز می باشه نمونهش کس ورق از هر کدامش یک ورق یا دو ورق نسکن کردیم ماندیم که به نمایش که اینی چیز ما داریم این چیز را می باشه
خیلی خوب
اینجا که هست قرآن شریف ها که سه جلد یزی هست به شما که اصلیش در بخارا می باشد که یا به حساب خط کوفی می باشد یک جلدش هم ما به حساب نمایش ماندیم حتی می بینید به حساب کوفی کل زر زیر نداره هیچ کدابش
بله.
اگر می بینید زر زیر نداره خوانده کس نمی تونه
خیلی
او وقت چرا این مروج بود هر کس خوانده می داره خوانه بود اینمی بود فعلا از خوانده نمیتونه خطات های وزیده یا که باشه میشه
بله.
زر زیر نداره چکم به حساب کرخاری نمیتونی ای بسیار کاغذ به حساب کاغذ است نوشته شده قرآن شریف بسیار زیبا اصلیش در بخارا این سه جلدش به شما یکان تو پرسوار میکرد چرا سه جلد یک جلد گوتومی یک جلد بخاطر نمایش ماندیم که سه تاس باز ما به حساب تشریح نگیم که سه جلد داریم نمیدونم ما باز یکان تو میگه چرا دیگاه شده نمیمانیم باز میگیم یک جلد شده ماندیم بخاطر نمایش باز تشریح میگیم که سه جلد است به شما
اسلام اون زمان فقط در عرب بود و اونا میتونستن که خط واضح و آشکارا بخونن ولی زمانی که باز اسلام آمد به غیر از عرب به عجم آمد و ضرورت به این شد که باید قرآن کریم هم زیر و زبر داشته باشد تا ای که درست و واضح خوانش شود
اینجا هم که از قرآن شریف هست که به حساب سه خط هست سه خط نمیشنده شده یا هم کل دست نویس می باشد صفحه اولش کلش میناتوری می باشد ببین بسیار مقبولی یاش هم میکنند که به حساب لاجورد است تیلاکوب یا رنگا کار شده این کل مقبولی یاش کشیده یعنی کل صفحه یاش نمی باشد صفحه اول یا آخر یا مابین میناتوری میکنه یک چیزی که می باشد یک کار میکنیم مثلا خود جور میکنیم که یک مقبول دیگه شود او وقت ها می نمیه بود بسیار رنگای وزیده بسیار خوب ناب کار میکنن که امی مقبولی امی صفحه قرآن شریف یاره بکشن بله یاره بله. که ببینی هستیش که یعنی دلت هیچ نمیشه که پس کنیم تو سعی کرده بنتیم
خب اما میناتور کارهای خیلی قوی داشتیم همچنان بله. کسایی که نقاشی میکردن و خطات های خیلی برزیده بودن که همچون آثارشان باقی مانده و همیشه وقت یاد میکنیم از نام نیکشان
یا مزواش میده میبینی بسیار میناتوری مقبول
خیلی زیباست
صفحه اول دیگه که بسته از صفحه اول قرآن شریف دهی نشته شده اینی هم یکش نماده که یک قرآن شریف به حساب نص ریز میگیم که یک صفحهش بسته یک شریف نشده اینی هم کس قرآن شریف یا سوره یاسین شریف
بله.
که پریسیا بوده بعدن باز توسط کای گندم نوشته شده. یعنی اثر ما بسیار قدیمی دیگه نیست، یعنی اثر تاپ نبود، ما ایره ماندیم از خاطر
بله. خیلی زیبا کار شده، بله در خنم
بود. سوره یاسین شریف به حساب بنده میکنه.
یک الماری هم هست نه؟
یا مرواری زینتی از زمان امیر عبدالرحمن خان میباشه. یعنی یا به حساب چهارمغز کندنکاری شده است که چهارمغز یایش از نورستان گفتن که هستن یا به حساب کلش دستکار شده. دستکاری شده ایران ما به حساب اجازه یا نداریم که ترمیم یا کدام چیزی کنیم جا.
بریم نوری صاحب خیب در بخش اسناد تاریخی هم از اونجا هم یک دیدن بکنیم.
آشنایی با افغانستان، آشنایی با مردم افغانستان، آشنایی با فرهنگ افغانستان در برنامه سفر و چکر. با سفر و چکر رادیو دری به افغانستان و جاهای دیدنی و حرف‌های شنیدنیش سفر کنید و چکر بزنید. 20 دقیقه سفر جذاب رادیویی با مردم خوب این سرزمین در شهرها و روستاها.
برنامه سفر و چکر و سفر به دنیای آثار تاریخی آرشیف ملی افغانستان.
اینجا بایدسا با سالی نمایش اسناد تاریخی است. اسناد تاریخی که نگه داری میشه در این بخش برتان معلومات میتیم. اینجا هم که از نامی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هست که به خود خطش و مورش میباشه که به مصر و ایران چون امپراتوری ارسال کرده، یعنی خط خودش بود، مورش بود یا از باشه
مور حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و امو خطی که نوشته فکر میکنم که دعوتنامه
است. دعوتنامه نامه است دیگه، نامه میگیم، دعوت میگیم، ماسک
میکنه که فرستاده. واقعا نوری صاحب من خیلی امروز خوشحال شدم که به اولین بار آمدم از آرشیف ملی دیدن کردم. میشه در مورد از این دوستا یک چیزه که اینجا واقعا که من رحمت الله شگفت زده ساخت، نمونه دستخط حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با مهر خودشان بود که اینجا مو کپیش هست، درست است؟ بله. میشه در مورد از این نام برمون معلومات؟
این نامه خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است که مصاحب نامه روان کرده بود به مصر و یک دیگه جالب بود که به ایران روان کرده بود و قبول نکردن و نامه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را پاره کردن و به خاطر که دین مصاحب 14 سال پیش بود که کل بسیاری مردم ها به حساب اسلام به شرف نورده بوده، نه جای نامه روان کرد که مردم به اسلام شرف شود.
بسیار خوب
نمیشه. باز ما این نگهداری میشه نمیشه است، یعنی بسیار عصب ناب ما قیام میباشد که
بخیر و سلامت باشین.
خیلی خوشحال شدیم که همراه ما بودین در برنامه سفر چکر امروز رادیو دری. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهش.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 5 از رادیو دری. سرپرست نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ادامه کشتار غیر نظامیان در غزه ابراز نگرانی کرد و گفت حملات هوایی مداوم، آوارسازی اجباری و مجازات جمعی نقص‌های جدی حقوق بشر است که نباید به یک موضوع عادی تبدیل شود. نصیر احمد اندیشه امروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشورهای عضو این سازمان خواست که به اصول جهانی حقوق بشر پایبند باشند و از راه حل‌های عادلانه برای بحران غزه حمایت کنند. سرپرست نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود جامعه جهانی نباید مقابل این بحران انسانی بی تفاوت بماند و باید برای توقف خشونت‌ها اقدامات فوری و مؤثری را در نظر گیرد. اندیشه اظهار کرد ادامه جنگ در غزه تنها به افزایش تلفات غیر نظامیان خواهد انجامید. حملات هوایی اسرائیل به غزه پس از برقراری آتش‌بس بار دیگر از سر گرفته شد و گزارش‌ها حاکی از تلفات بالای غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان است. وزیر خارجه آمریکا آزادی تمامی آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان را اولویت اساسی برای واشنگتن دانست. مارکو روبیو اعلام کرد آزادی همه آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان به عنوان یک اولویت مهم برای دولت این کشور مطرح است. او افزود ما تا زمانی که همه آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان و دیگر مناطق جهان به خانه باز نگردند آرام نخواهیم گرفت و تعهد دولت دونالد ترامپ به مردم آمریکا در این زمینه واضح است. فیحال چهارمین زندانی آمریکایی نهم حمل از زندانی در افغانستان آزاد شد. هنوز تعداد دقیق آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان مشخص نیست. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، در واکنش به اظهارات اخیر رهبر طالبان درباره رابطه فقر با تقدیر الهی گفت طالبان با ترسیم تصویری خشن و بی‌رحم از دین در صدد هستند تا بار مسئولیت ناکامی‌های خود را بر دوش خدا بیاندازند. نبیل با اشاره به سخنان ملا هبت الله خونزاده در نماز عید فطر در قندهار افزود این گونه اظهارات یک سیاست استخباراتی هدفمند برای خاموشسازی صدای مردم و شگردی برای توجیه بی‌عدالتی و تحکیم نظام سرکوب است. او این اظهارات رهبر طالبان را در تضاد با مبانی دین اسلام دانست و ادعا کرد طالبان نه نمایندگان دین بلکه ابزار دست ساختارهای پیچیده و نامرئی استخباراتی هستند که با استفاده از قرائت تحریف شده از دین می‌کوشند مردم افغانستان را در فقر، ترس و سکوت نگه دارند. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان گفت فقر، فساد و محرومیت نه ناشی از اراده خداوند بلکه نتیجه مهندسی دقیق دستگاه‌های استخباراتی است که طالبان را به عنوان یک وسیله برای حفظ منافع خود بر ملت ما تحمیل کرده‌اند. گفتنی است ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان روز یکشنبه در مراسم نماز عید فطر در قندهار گفته بود که فقر تقدیر الهی است و فقرا باید در مقابل آن صبور باشند و به آن قناعت دهند و نباید کسی را مسئول فقر خود بدانند. دادستانی کل روسیه از دادگاه عالی این کشور خواسته است نام طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور تعلیق کند. دادگاه عالی روسیه این درخواست را 28 حمل بررسی خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 8 جدی سال 1403 قانون سازوکار لغو ممنوعیت گروه‌های تروریستی را امضا کرد که بر اساس آن نام طالبان از فهرست گروه‌های ممنوعی این کشور خط می‌خورد. با امضای این قانون طبق تصمیم دادگاه و بر اساس درخواست دادستان کل روسیه یا معاون او امکان تعلیق موقت ممنوعیت یک سازمان درج شده در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور فراهم می‌شود. یکی از اهداف این قانون عادی سازی روابط روسیه و طالبان بوده است که بر اساس آن نهادهای عدلی و قضایی روسیه اجازه می‌یابند که نام طالبان را به طور موقت و مشروط از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کنند. دادگاه عالی روسیه 14 فوریه 2003 فعالیت طالبان را به عنوان یک سازمان تروریستی در روسیه ممنوع کرد. با این حال معاون وزیر خارجه روسیه گفته است که فرایند تعلیق موقت طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور با زمان نیاز دارد. مشاور ارشد نخست وزیر پاکستان اظهار داشت عوامل طالبان افغانستان و استخبارات هند در پاکستان با اقدامات قاطع اسلام آباد مواجه خواهند شد. رانا ثناءالله مشاور ارشد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در نشستی با خبرنگاران ضمن بیان نگرانی‌های امنیتی هشدار داد که پاکستان دیگر تروریسم را تحمل نخواهد کرد. وی تأکید کرد عوامل وابسته به طالبان افغانستان و استخبارات هند در خاک پاکستان با اقدامات قاطع و سختگیرانه‌ای روبرو خواهند شد. ثناءالله در ادامه به افزایش تنش‌ها میان اسلام آباد و طالبان اشاره کرد و گفت که این کشور طالبان را همدست هند در حمایت از شبه نظامیان ضد دولت پاکستان می‌داند. این اظهارات در پی حملات اخیر شبه نظامیان بلوچ با قطار جعفر اکسپرس در ایالت بلوچستان مطرح شد که پاکستان اعلام کرد گروگانگیرها با طراحان این حمله در خاک افغانستان ارتباط داشتند. پاکستان همچنین هند را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است. با این حال طالبان افغانستان و مقامات هند بارها این ادعاها را به شدت رد کرده و آن را غیر واقعی دانستند. در سالهای اخیر روابط پاکستان با طالبان و هند به دلیل مسائل امنیتی و تروریسم به شدت متشنج شده است. آرامش در روزهای عید و تأمین امنیت در تخار، جزئیات در گزارش سمیع خاوری.
آرامش در روزهای عید و تأمین امنیت در تخار باعث خرسندی مردم در این ولایت شده است. شماری از باشندگان تخار با استقبال از تأمین امنیت در روزهای عید میگویند تلاش های پیگیر نیروهای امنیتی در این ولایت باعث شده است تا آنان طی چند روز گذشته شاهد هیچ گونه رویداد ضد امنیتی نباشند و عید را در فضای کاملا امن سپری نمایند. به گفته این باشندگان تجلیل عید در سالهای گذشته با رویدادهای مختلف به همراه بود و آنان شاهد اتفاقات ناگوار امنیتی بودند که اکنون این وضعیت تغییر کرده و همه عید را در فضای کاملا امن سپری نموده اند.
روزهای عید بسیار امن سپری شد. در فضای امن ما نماز عید خواندیم، عید بسیار به خوبی گذشتاندیم. در عیدهای گذشته انفجارات بود، فعلا ما از نیروهای امنیتی راضی هستیم.
نسبت به سالهای گذشته عید سعید فطر بسیار ماشاءالله در یک فضای امن، در یک فضای باز، در یک فضای صلح و صمیمیت سپری شد. امیدوار هستم که دیگر میم بعد در سرتاسر افغانستان یک صلح سرتاسری، یک صمیمیت و همدیگر پذیری باشه.
برخی دیگر از باشندگان تخار میگویند عید بهانه برای باهمی مردم افغانستان است و تأمین امنیت باعث شده تا این رشته بیشتر از هر زمان دیگر به گونه بهتر تحقق پیدا کند. این باشندگان از تاجران میخواهند در این روزها فقرا را از یاد نبرند.
دور هستم که سه روزی در بخیر و به خوبی سپری بکنند در کنار فامیلایشان و در زمان یتیم های یادشان نرود. در سه روزی نسگیری بکنند فقیرها را، کسایی که نیازمند هستند و خانه های از او سر بزنند.
هر چه وست رسیگی که بغیر دخپل اولادونه که نور اولادونه در بلچه هم وی یتیمان وی شهیدان و بچان وی صغیران وی بیوزل خواران وی دقوی سر دخپل لطف و مهربانی و شفقت باید ونس پمی.
نور محمد یکی دیگر از باشندگان تخار از مردم این ولایت می خواهد که با نیروهای مشترک امنیتی همکاری نمایند تا وضعیت کنونی همچنان پایدار باقی بماند.
ایره باید درک بکنن که اونم پلیس هم که در چک پوینت استاد است، هموطن ماست، برادر ماست، روز عید است. همه کسا را می بینین که ادگشتک میکنن اما با لباس نظامی استاد هستن، امنیت مردم هم میگیرن. ما از یا خوش هستیم.
عید یکی از روزهای مهمی مذهبی در جهان است که همه ساله بسیاری از مسلمانان در سر تا سر دنیا آن را تجلیل می نمایند. اکنون در تخار مردم نیز به استقبال از این روز سفره پهن کرده اند و با میزبانی از دوستان و اقارب این روز را تجلیل می نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد برنامه رسمی با دبیر کل این سازمان و شورای امنیت از آمریکا به علت تهدید نظامی مستقیم ایران شکایت کرد. در این نامه آمده است که جمهوری اسلامی ایران نسبت به هر گونه ماجراجویی نظامی هشدار جدی می‌دهد و اعلام می‌دارد که به هر گونه اقدام تجاوزکارانه یا حمله ایالات متحده یا عامل نیابتی آن رژیم اسرائیل علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا منافع ملی خود سریعاً و قاطعانه پاسخ خواهد داد. روزنامه نیوزویک آمریکا هم نوشت ایران می‌تواند پایگاه دریایی انگلیسی آمریکایی دیگو گارسیا را در اقیانوس هند هدف قرار دهد. علی رجبی خبرنگار صدا و سیمای ایران از نیویورک گزارش می‌دهد.
نگرانی از پاسخ کوبنده ایران به هر تجاوز احتمالی آمریکا، موضوعی که همکنون در بسیاری از رسانه‌های آمریکا به چشم می‌خورد، از جمله در نیوزویک که از پیامدهای سنگین آن برای آمریکا می‌گوید.
ایران می‌تواند پایگاه دریایی انگلیسی آمریکایی دیگو گارسیا را در اقیانوس هند هدف قرار دهد. موشک‌های ایران در تمام شهرهای زیرزمینی آماده شلیک هستند و این هزینه سنگینی برای دولت آمریکا و متحدانش خواهد داشت.
سوال من اینه، کسانی که در پنتاگون نشستن چه فکری با خودشون می‌کنن؟ فکر می‌کنن میتونن برنامه هسته‌ای ایران رو نابود کنن؟ اصلاً اینطور نیست. تنها راه حمله زمینی به ایرانه که البته قطعاً هیچ کس در آمریکا چنین دل و جرأتی نداره.
همزمان نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای رسمی به دبیر کل این سازمان و به شورای امنیت ضمن شکایت از دولت آمریکا به خاطر تهدید نظامی مستقیم ایران نسبت به پیامدهای فاجعه‌بار سکوت شورای امنیت در قبال این تحریک‌های جنگ طلبانه هشدار داد.
اگرچه جمهوری اسلامی ایران تمایلی به درگیری یا تنش افزایی ندارد، با این حال نسبت به هر گونه ماجراجویی نظامی هشدار جدی می‌دهد و به هر گونه اقدام تجاوزکارانه یا حمله از سوی آمریکا یا عامل نیابتیش اسرائیل بر ضد حاکمیت، تمامیت ارضی یا منافع ملی خود سریع و قاطع پاسخ خواهد داد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک. رئیسان جمهور ایران و تاجیکستان در گفتگوی تلفنی ضمن تبریک عید سعید فطر و نیز عید باستانی نوروز اظهار امیدواری کردند که هرچه زودتر در دیدار حضوری راهکارهای تقویت همکاری‌های دو کشور را مورد بررسی قرار دهند. مسعود پزشکیان امروز در گفتگوی تلفنی با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان فرا رسیدن عید سعید فطر و نیز نوروز باستانی را با وی و مردم کشور دوست و همزبان تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که در اولین فرصت به شکل حضوری با همتای تاجیک خود راه‌های تقویت بیش از پیش دوستی و همکاری‌های متقابل را بررسی کند. رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این گفتگوی تلفنی با تبریک متقابل عید سعید فطر و نیز عید نوروز با رئیس جمهور و مردم ایران برای دولت و ملت ایران سلامتی، صلح، ثبات، پیشرفت و شکوفایی پایدار آرزو کرد. امام علی رحمان گفت سوابق دیرین دوستی و تعاملات صمیمی دو ملت ایران و تاجیکستان ما را به تقویت و تحکیم بیش از پیش دوستی ها و همکاری در عرصه های مختلف راهنمون می کند و بسیار مشتاقم تا در دیدار حضوری با یکدیگر در این زمینه رایزنی کنیم. رئیس جمهور ایران در گفتگوی تلفنی با شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان نیز ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید فطر و نیز عید نوروز به وی و مردم کشورش اظهار کرد تلاش می‌کنیم تا با تکیه بر اشتراکات تمدنی، فرهنگی و اعتقادی گسترده میان ملت‌های ایران و ازبکستان روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به نفع ملت‌های خود را بیش از پیش تقویت کنیم. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان نیز در این گفتگوی تلفنی عید سعید فطر را از طرف خود و مردم کشورش به رئیس جمهور، مردم ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد نقشه راه گسترش روابط ترسیم شده میان ایران و ازبکستان نیز با تلاش‌های متقابل هرچه سریع‌تر به طور کامل اجرا شود. میرزیایوف همچنین صعود زود هنگام تیم ملی فوتبال ایران بر رقابت‌های جام جهانی را با دکتر پزشکیان ملت ایران و همچنین تیم ملی فوتبال ایران تبریک گفت. از آن مغرب امروز با افق کابل ساعت 6:32 از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم دوستان عزیز از اینکه تا این لحظه با نشرات رادیو دری همراه هستین. برای این لحظه شما یک آهنگ زیبا با صدای دکتر محمد اسمانی در نظر گرفتیم. محمد اتفاق شما مشکلی.
با من است سایه نگو، خورشید فردا مال ماست، تو که باورم کنی عشق دنیا مال ماست. شب نگو شکوه نگو، قلب ستاره روشنه، غم نگو غصه نگو، وقتی دلت پیش منه دست به دست من بده، از نسیم نفس سنگ و درخت، بگو از شبنم پشت پنجره، دست به دست من بده، پا به پای من بیا، بخون امروز مال عشق، بگو فردا مال ما، دست به دست من بده، پا به پای من بیا، بخون امروز مال عشق، بگو فردا مال ما. شب نگو شکوه نگو، قلب ستاره روشنه، غم نگو غصه نگو، وقتی دلت پیش منه بخون امروز مال دست به دست من بده، پا به پای من بیا، بخون امروز مال عشق، بگو فردا مال ما.
همه همراهان ارجمند تشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و رادیوی خودتان رادیو دری را شنیدید. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه انعکاس باشه.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با برنامه این انعکاس هم همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به سرخط مهمترین رویدادها. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ایدانه با مسئولان نظام. و تأخیر در اخراج مهاجرین افغانستانی از پاکستان. خب شنونده های عزیز و ارجمند، در این برنامه و مشروع برخی از این رویدادها می پردازیم. رهبر معظم انقلاب دیروز در دیدار ایدانه با مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی عزت روزافزون اسلام و مقابله با زورگویی قدرت‌های بزرگ را در گرو وحدت و بصیرت امت اسلامی خواندند و تصریح کردند. جمهوری اسلامی دست خود را به سمت همه دولت‌های اسلامی دراز کرده است و خود را با آنها برادر و در یک جبهه کلی و اساسی می‌داند. حضرت آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه همزمان با عید سعید فطر در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه افسودند راه مواجهه مؤثر با جنایات بی‌سابقه رژیم صهیونیستی و حامیان آن در فلسطین و لبنان اتحاد و همدلی و همزبانی دولت‌های اسلامی است. ایشان با بیان اینکه امروز بخشی از دنیای اسلام به شدت مجروح است خاطر نشان کردند. فلسطین مجروح است، لبنان مجروح است. جنایت‌هایی که در این منطقه انجام می‌گیرد بی سابقه است و ما بیاد نداریم در تاریخی که مشاهده کرده یا خوانده ایم که در کمتر از دو سال حدود 20,000 کودک را در یک درگیری نظامی از بین ببرند. رهبر انقلاب با تاکید بر لزوم ایستادگی دنیای اسلام در مقابل این رنج‌ها اظهار کردند. با اتحاد و همدلی و همزبانی دولت‌های اسلامی دیگران حساب کار خود را می‌کنند و امیدواریم مسئولان کشورهای اسلامی بتوانند با همت و انگیزه و حرکت خود امت اسلامی را به معنای واقعی تشکیل دهند. حضرت آیت الله خامنه‌ای اضافه کردند که حقیقتاً امروز دنیای اسلام به نقاطی احتیاج دارد که آنان را به هم وصل می‌کند و از آن یک واحد فعال و کارآمد می‌سازد. عید فطر یکی از آن نقاط است. عید فطر موجب عزت اسلام و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و اگر در امت اسلامی اتحاد و همت و بصیرت وجود داشته باشد، عید فطر مزید خواهد بود. ایشان با اشاره به حوادث پی در پی و پرسرعت جهانی تصریح کردند. در قبال این حوادث سریع، دولت‌های اسلامی باید با سرعت و دقت جایگاه خود را مشخص و برای آنها فکر و برنامه ریزی کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی جمعیت زیاد مسلمانان، ثروت سرشار طبیعی و قرار گرفتن در جغرافیای حساس از جهان را از فرصت‌های مهم دنیای اسلام برشمردند و گفتند لازمه استفاده از این فرصت‌ها و موقعیت‌های حساس اتحاد دنیای اسلام است. البته اتحاد به معنای یکی شدن دولت‌ها یا همفکر شدن آنها در همه گرایش‌های سیاسی نیست، بلکه به معنی شناخت منافع مشترک و تعریف کردن منافع خود به گونه‌ای است که باعث اختلاف و نزاع و دعوا بین یکدیگر نشود. حضرت آیت الله خامنه ای مجموعه دنیای اسلام را یک خانواده خواندند و با تاکید بر همکاری و همفکری دولت‌های اسلامی برای جلوگیری از تعرض و زورگویی قدرت‌های متجاوز و ستمگر تصریح کردند. امروز باج‌خواهی و باج‌طلبی از دولت‌ها و ملت‌های ضعیف به کار رایج و سریع قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است که در مقابل آن ما کشورهای اسلامی باید از حقوق دنیای اسلام دفاع کنیم و به آمریکا و غیر آمریکا اجازه باج‌طلبی ندهیم. خب در همین رابطه هم اکنون ارتباط زنده و مستقیمی داریم با حجت الاسلام سید محمد هاشمی راستی، مسئول مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان در مشهد و از آگاهان مسائل سیاسی. جناب آقای راستی سلام بر شما، وقتتان بخیر. ارزیابی شما را از صحبت‌های مقام معظم رهبری می‌شنویم.
بله، خدمت شما و همکاران محترمتان عرض سلام و احترام دارم و انشاءالله عید سعید فطر هم بر شما هم بر همه همکاران و هم همه شنوندگان رادیو دری تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که انشاءالله عید خوب و خوشی داشته باشد. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. رهبر معظم انقلاب دیروز در دیدار مسئولان نظام و سفرهای کشورهای اسلامی خب در حسین امام خمینی سخنان ایراد کردند و بر وحدت و همگرایی جهان اسلام تاکید داشتند. ارزیابی شما را از صحبت‌هایشان می‌شنویم.
بله، در صحبت‌ها و سخنان حضرت آقا نکته اول این بود که ایشان عید سعید فطر رو ضمن این که تبریک گفتند فرمودند عید فطر از نقاط اتصال جهان اسلام هستند. عید سعید فطر رو هم یکی از مهمترین نقاط اتصال جهان اسلام برشمردند و هم هرچه این اتصال تقویت شود را موجب افزایش عزت اسلامی و همینطور موجب عزت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دانستند. و بعد توصیه کردند که تأکید کردند که محقق شدن این عزت منوط به اتحاد، همت و بصیرت هست. این نکات بسیار مهم و درس‌آموزی هست برای همه مسلمان ها، مخصوصا دولت مردان در کشورهای مختلف اسلامی که باید این نقطه اتصال رو تقویت کنند، توجه جدی به این نقطه اتصال یعنی عید سعید فطر داشته باشند و هم در رابطه با اینکه عزت اسلامی باید روز افزون باشه و این عزت منوط به اتحاد و همبستگی هست. مسلمان ها همینطور که باید با هم مرتبط باشند، باید متحد، منسجم و یک پارچه باشند و در مسیر اتحاد همت داشته باشند. این لازمه رسیدن به اون اتحاد ایدئال که مورد نیاز جوامع اسلامی هست همت هست، که همه مسلمان ها مخصوصا دولت مردان در کشورهای اسلامی همت داشته باشند. نکته سوم ایشون هم بصیرت بود. حقیقتا باید دولت مردان و کسانی که امورات جوامع اسلامی را در اختیار دارن و اداره میکنن یک بصیرت نافذی داشته باشند که همین بصیرت نافذ و نگاه عمیق قطعا موجب دشمن شناسی میشه. وقتی دشمن رو اینها شناختند دقیقا طرح‌ها و برنامه های دشمن، اهداف و نیات دشمن رو میتونن به خوبی رصد بکنن و در مسیر عزت در برابر تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمنان هم میتوانند به خوبی ایستادگی کنند و اون نقشه ها رو نقش بر آب کنند و لازمش این هست که همگی متحد و منسجم باشند. در خدمت شما هست.
جناب آقای راستی، خب رهبر معظم انقلاب در بخش صحبت های خودشان تاکید کردند که امروز باج‌خواهی و باج‌طلبی از دولت ها و ملت های ضعیف به کار رایج و سریع قدرت های بزرگ تبدیل شده که در مقابل آن ما کشورهای اسلامی باید از حقوق دنیای اسلام دفاع کنیم و به آمریکا و غیر آمریکا اجازه باج‌طلبی ندهیم. متاسفانه برخی از دولت های اسلامی خب سعی میکنن خودشان به بدنه استکبار وصل بکنن و دور کنن خودشان از بحث وحدت اسلامی. علت چی است به نظر شما؟
بله، ببینید حضرت آقا تأکید داشتن بر این که با صراحت فرمودن جمهوری اسلامی دست خود را به سمت همه دولت‌های اسلامی دراز کرده و خود را برادر آنها و در یک جبهه کلی و اساسی می‌داند. و بعد تأکید داشتن که همکاری و همفکری دولت‌های اسلامی قطعاً مانع زورگویی‌ها و باج‌خواهی‌های قدرت‌های متجاوز و قدرت‌های ستمگر خواهد شد. فرمودن امروز متأسفانه این باج‌خواهی و باج‌طلبی از دولت‌های ضعیف به کار رایج و صریح قدرت‌های بزرگ تبدیل شده که کشورهای اسلامی بعد از حقوق خودشون و از حقوق دنیای اسلام باید دفاع بکنند و اجازه باج‌طلبی با آمریکا و غیر آمریکا را ندهند. این کشورهای اسلامی زمانی میتونند در برابر این باج‌خواهی‌ها و زورگویی‌ها در برابر ستمگران ایستادگی کنند و از اون ایستادگی نتیجه بگیرند که متحد باشند. اینها یک انسجام و رابطه عمیق و اساسی بین کشورهای اسلامی برقرار باشد. و باز خیلی مهم هست که حضرت آقا در این رابطه هم راه رو روشن کردن، این مسیر روشنی رو پیش روی سران کشورهای اسلامی گذاشتن و بعد تصریح کردن که اتحاد معنای یکی شدن و همفکر شدن در همه گرایش‌های سیاسی و اعتقادی و فکری و اینها نیست، که در همه اجزا هم اینها یکی باشن و کلن هم فکر باشن، بلکه اتحاد رو حضرت آقا تصریح کردن که به معنای شناخت منافع مشترک و تعریف منافع مشترک هست. این منافع مشترک اگر منافع مشترک تعریف شده ای باشه و همه دولت‌های اسلامی به دنبال اون باشن، قطعا در دنبال نمودن اون منافع مشترک هم دچار اختلاف و دچار درگیری و نزاع نمیشن، دنبال همون منافع کلی هستن که اون منافع کلی با تأمین کننده تمامی خواسته ها و نیازهای جوامع اسلامی خواهند بود. و اساسا دنیای اسلام این را باید بدانند که یک خانواده هستند و دولت های اسلامی باید این فکر و نگاه را در عمل داشته باشند. با این فکر و با این نگاه اگر حرکت متحد و منسجمی داشته باشند، صفوف واحدی در برابر دشمن داشته باشند و صفوف واحد رو تشکیل بدن و قرار بگیرن، قطعا میتونن در برابر زورگویی ها ایستادگی کنن و همینطور با حفظ استقلال و آزادگی و منافع ملی و اسلامی خودشون سیر تکاملی داشته باشن و تسلیم زورگویی های دشمنان نشون.
بسیار سپاسگزار جناب آقای هاشمی راستی، با شما خداحافظی میکنیم.
انشاءالله که موفق و معید باشیم. اعزکم الله، خدا نگهدار.
وقت شما بخیر. ارتباط زنده بود با حجت الاسلام سید محمد هاشمی راستی، مسئول مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد و آگاه مسائل سیاسی. امروز شنبه 12 حمل، روز جمهوری اسلامی، تجلی واقعی خواست و اراده ملت بزرگ ایران در تحقق عزت اسلامی و تعیین سرنوشت کشور و دست مردم انقلابی ایران است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در حمل سال 1358 هجری شمسی، رفراندوم یا همپرسی جمهوری اسلامی در سراسر ایران برگزار شد. بر اساس نتایج این رفراندوم که در 12 حمل 1358 برگزار شد، بیش از 98% شرکت کنندگان در رفراندوم با برقراری جمهوری اسلامی موافقت کردند. به همین مناسبت روز 12 حمل در تقویم ایران روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است. ملت ایران با حضور سرنوشت ساز خود در این روز تاریخی به همه دنیا نشان دادند که دوران مداخله و تصمیم گیری بیگانگان برای ملت ایران سپری شده است. همچنین انقلاب اسلامی ایران با گفتمان نوین، نوید بخش آزادی و رهایی ملت های ستم دیده از استعمار و استثمار نظام سرمایه داری و مایه امید بخشی و دلگرمی محرومان و مستضعفان جهان شد و مؤلفه های استقبال ستیزی، سلطه گریزی، عدالت خواهی و استقلال طلبی را در حیات جوامع آزادی خواه و حق طلب جاری و وعده الهی غلبه و پیروزی آنان بر جبهه باطل را عینیت بخشید. مشاور ارشد رهبر انقلاب گفت اگر خطایی از آمریکا صورت بگیرد، ایران با فشار مردم مجبور می شود به سمت ساخت سلاح هسته‌ای برود. علی لاریجانی دوشنبه شب در برنامه گفتگوی خبری تلویزیون ایران با بیان اینکه کار نظامی با ایران بدون تبعات نیست، افسود که فتوای رهبر انقلاب اسلامی نداشتن سلاح هسته‌ای است. اگر آمریکا یا اسرائیل به بهانه هسته‌ای ایران را بمباردمان کنند، ایران مجبور خواهد شد به سمت تولید بم اتم برود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران با اشاره به اینکه برنامه هسته‌ای ایران با بمباردمان از بین نمی رود، افسود.
حالا سوال اینه که اگر شما ایران رو میگید ما نمیپذیریم ایران چون ایران قابلیتی پیدا کرده، خب ایران میگه من قابلیت دارم، ولی فتوای رهبری این است که ما به سمت سلاح نمیریم. فتوا غیر از دستورات سیاسی است. ولی این نامه ایشون من تا اونجا که یادمه یه بار در سازمان ملل هم ثبت شده و تا امروز هم من چند روز پیش دیدم که رئیس جامعه اطلاعاتی آمریکای خانومی است، ایشون گفته ما اطلاع داریم که ایران سمت سلاح نرفته. خب چی میگی؟ حرفتون چیست؟ من فکر کنم یه اشتباه استراتژیکی داره میکنه امریکا. اگر سر مسئله هسته‌ای، یعنی ما هم گفتیم فتوا هست، هم زیر نظر آژانس کار میکنیم و به سمت سلاح نمیریم. اما اگه شما در مسئله هسته‌ای ایران کار اشتباهی بکنید، ایران رو مجبور میکنید برن به سمت این امر، چون باید از خودش دفاع کنه. با دست خودتون داره این کار رو میکنید، ایران نمیخواد این کار بکنه. ولی به هر حال وقتی شما فشار آوردید، اون وقت توجیه ثانویه پیدا میکنه. چاره ایران نده، مردم فشار میارن که برای امنیت کشور باید این کار بکنید، و اینم به نفع خودشون نیست. ما همین الان هم داریم میگیم ما به سمت سلاح نمیریم، میتونه نظارت های آژانس هم باشد، الالعبد هم باشد، ما مشکلی نداریم، چون حرف گزافی نمیخوایم بزنیم. اما اگر وقتی رفتید به سمت بمباران توسط خودتون یا اسرائیل، ایران رو مجبور میکنید که جور دیگه تصمیم بگیرید، اینم به نفعتون نیست. بنابراین هر چی حساب میکنید نفع در این نیست. اون چی ما عرض میکنیم این است که شما میتونید راه دیگری پیدا کنید، به جای ستیز با ایران یک بار رفتارتون رو عوض کنید.
لاریجانی تصریح کرد فناوری هسته‌ای ایران طوری برنامه‌ریزی شده است که در صورت بمباردمان حتی تأخیر هم متوجه آن نخواهد شد. لاریجانی درباره نامه اخیر ترامپ به ایران نیز گفت که محتوای نامه ترامپ تقریبا همان حرفهایی است که مرتب میزند. حرف آمریکایی‌ها دقیق نیست، چون برای آنها مضر است و مشکلات ایجاد می‌کند و اغلب سیاستمداران حرفهای ترامپ را نوعی لفاظی می‌دانند. مشاور رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه در مسئله هسته‌ای این ترامپ بود که توافق برجام را به هم زد، اضافه کرد که مذاکرات غیر مستقیم برای فهمیدن مطالبات طرف مقابل و امتیازهای مقابل است. لاریجانی اظهار کرد که ایران بین قدرت‌های بزرگ یک جایگاه ممتاز پیدا کرده است و بیشتر کشورهای غربی می‌خواهند با جمهوری اسلامی ارتباط مستقل داشته باشند، اما به خاطر فشار آمریکا موضع قطعی ندارند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران همچنین با بیان اینکه اسرائیل بدون آمریکا در منطقه نمیتواند کاری از پیش ببرد، افسود. رژیم صهیونیستی نسبت به مسئله آتش‌بس کاملا ابزاری برخورد میکند و همه کشورها میدانند که این آتش‌بس‌ها از طرف اسرائیل چندان اعتبار ندارد. در روزهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه رویکرد خصمانه و جاه طلبانه خود تهدیدهایی را ضد ایران مطرح کرده که با واکنش‌های مختلف مواجه شده است.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
دولت پاکستان اعلام کرده که به رغم پایان مهلت اتباعی افغانستانی برای خروج داوطلبان از افغانستان در 11 حمل، اخراج مهاجران افغان به دلیل رخصتی های عید فطر
به 22 حمل موکول می شود. این تعویق برای ده ها هزار مهاجر افغانستانی در شهرهای اسلام آباد و راولپندی که قرار بود تا امروز 31 مارچ خاک پاکستان را ترک کنند مهلت کوتاهی ایجاد می کند. در غیر آن با بازداشت و اخراج اجباری روبرو خواهند شد. مقام های پاکستانی تاکید کردند که طرح اخراج اتباع افغانستانی که از اکتبر 2023 آغاز شده است همچنان پابرجاست. در همین خصوص همکار ما محمد آصف شینواری از جلال آباد توضیحات بیشتر را ارائه می کند.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. حکومت پاکستان پروسه برگشت اجباری و گروهی مهاجران افغان مستقر در آن کشور را برای مدت 10 روز توقف نموده است. رسانه های پاکستانی گزارش داده است که حکومت پاکستان این گام را برای در نظر گرفتن تعطیلی های عید سعید فطر برداشته است. پاکستان قبلا گفته بود که در ضرب الاجل تعیین شده برای اخراج گروهی و اجباری مهاجران افغان مستقر در آن کشور 31 ماه مارچ را تعیین کرده و در این ضرب الاجل هیچ تغییری به وجود نخواهد آمد، اما اکنون این پروسه را برای 10 روز دیگر متوقف نمود. حکومت پاکستان همچنان گفته است که این یک فرصت برای برگشت داوطلبانه مهاجران افغان خواهد بود و اینها میتونن با استفاده از این فرصت داروزه به گونه داوطلبانه به کشورشان برگردن. در این حال گفته می شود که پاکستان در ایام عید گذرگاه سپین بولدک در ولایت قندهار را نیز مسدود نموده و رسانه های پاکستانی از قول مسئولان حکومتی آن کشور گفته است که این گذرگاه با منظور تعطیلی های عید مسدود شده و ما گفته میشه که در هر دو طرف گذرگاه صدها موتر حامل مواد تجارتی و همچنان وسایط باربری که از پاکستان به ولایت قندهار اموال تجارتی را انتقال داده بودن و منتظر برگشت به پاکستان بودن در ولایت قندهار و در مناطق سپین بولدک متوقف شده. همچنان صدها تن دیگری که می خواستن به افغانستان برگردن و یا هم به پاکستان برون با داشتن مجوز قانونی سفر در این گذرگاه همچنان منتظر بازگشایی گذرگاه سپین بولدک هستند. از جانب دیگر مسئولان اداره ولایتی ننگرهار گفته است که در هماهنگی با مؤسسات کمک رسان آمادگی های لازم برای اسکان مجدد خانواده های اخراج شده از کشور همسایه پاکستان را دارد و در این زمینه با مؤسسات هماهنگی ایجاد کردن و در حالات اقامت موقت خانواده های برگشته در شهرک تورخم تدابیر لازم اتخاذ شده است.
شماری از دانش آموزان دختر و خانواده های آنان خواستار رفع محرومیت آموزشی از سوی طالبان هستند. برخی از فعالان حقوق بشر نیز میگویند که این محدودیت ها از مرز کوتاه مدت گذشته است و دیگر این گونه توجیهات برای مردم و جامعه جهانی پذیرفتنی نیست. افزون بر دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم، دانشجویان دختر نیز در سراسر افغانستان به دلیل وضع محدودیت های تحصیلی از سوی طالبان اجازه رفتن به دانشگاه را ندارند. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل در این رابطه گزارشی دارد.
با آنکه نزدیک به 4 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما همچنان خبری از بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم نیست. شماری از دانش آموزان می‌گویند دیگر بازگشایی مکاتب برایشان رویای حسرت آور شده، زیرا در بیشتر از 3.5 سال انتظار هیچ اقدام امیدوار کننده ای از جانب حکومت طالبان در این راستا شاهد نبودند.
حالا هم مکتب ها دوباره آغاز میگردد، ولی متاسفانه برای دخترها بسته است و بچه هم به تحصیل خود میتونن ادامه بدن و این امکانات به دختر خانم ها متاسفانه نیست و حق تحصیل را نداره.
خب نزدیکای 4 سال شده که مکاتب برای ما دخترها بسته است و سال تعلیمی جدیدم شروع شد. میبینیم که بچه ها میرن مکتب و ما بازم محروم هستیم از مکتب رفتن، از سواد درس تحصیل. و این که خواست ما از حکومتی است که هرچی زودتر به این موضوع رسیدگی کنن و اگر مکتب ها باز میشه برای ما بگوین که این مکتب ها باز میشه و اگر نمیشه کلن امیره برای ما واضح سازی کنه، واضح بسازه.
ادامه محدودیت‌های تعلیمی و تحصیلی در برابر دختران در افغانستان همواره واکنش‌های جهانی را نیز در پی داشته و جامعه جهانی از حکومت طالبان خواسته که این محدودیت‌ها را لغو کرده و در سیاست‌های سختگیرانه خود در برابر زنان و دختران تجدید نظر کند. در همین حال شماری از فعالان حقوق زن از جمله عادله زمانی نیز بسته ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم را یک حادثه غم‌انگیز می‌دانند و می‌گویند ادامه این روند هیچ توجیهی ندارد. این فعالان حقوق زن همچنان تأکید می‌کنند که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر آموزش، تحصیل و فعالیت زنان در جامعه افغانستان در طی بیش از 3.5 سال گذشته مشکلات و چالش‌های زیادی را به بار آورده که زنان و دختران افغان همواره با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
عدم حضور در صحنه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین بیشتر شدن میزان فشارها و محدودیت‌ها بر زنان و حضور آنها در اجتماع تونست که زنان را در شرایط بدی قرار بده. متأسفانه آمار نشون می‌ده که در سالی که گذشت میزان تکلیف‌ها و مشکلات روانی خصوصا در بین زنان در افغانستان به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما تاکید دارد که بسته ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران موقتی است و تا امر ثانی در این راستا باید انتظار کشید.
در عموم که اراده وجود دارد که باید این پروبلم حل شود و نیازمندی خواهرای ما حل باشد، ولی که چقدر پیشرفت شده، عملا چه شده، چون او اداره که در بخش کار میکنه و معارف است، من جزئیات دقیق تری را در مورد ندارم، ولی تلاش صورت میگیره که موضوع نهایی شود و راه حل پیدا کند.
با گذشت بیش از 3.5 سال هنوز اما روشن نیست که چه زمانی محدودیت های تعلیمی و تحصیلی در برابر زنان افغان پایان خواهد یافت. سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نیز به تازگی اعلام کرد که با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان 400 هزار دختر از ادامه آموزش محروم شدند و با این وضعیت تعداد کل دختران محروم از حق تعلیم به 2.2 میلیون تن در این کشور رسیده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44،
در ایران
3826.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان برنامه انعکاس رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
رادیو دری
صدای همدلی
از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا رادیو دری است.
رادیو دری
پلی میان دو فرهنگ.
رادیو دری صدای همدلی.